بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد. خب بریم سراغ استصحاب. کلام اخیری که داشتیم یه مروری میکنیم که حضور ذهن بیاد انشاءالله، برای خودم البته، من دوست اینکه میگم برای خودم، به تو جدی میگم ها، چون وقتی فاصله میشه دیگه مرحوم به شیخ میفرمو شنبه که میاییم آمی هست، ولی ما که دو هفته حضورم میشه. خودم یکی دو بار مطالعه کردم و بیام توی باغ. بیان آخر مرحوم آخوند خلاصش تمسک به قواعد طهارت، حلیت، حالا یکی هم الما کله طاهر بود که آیا به اینها میشه برای استصحاب تمسک کرد یا نه. ایشون یه بیانی کردن که خب اولش حکم واقعی است، اول حدیث کل شیئن خلاصه طاهر حتی تعلم انه قذر، یا کل شیئن حلال حتی تعرف انه حرام. خب این به لحاظ غایت اینطور تبیین شد که می شود هر حال برای استصحاب تمسک کرد. این حکم واقعی جریان داره تا وقتی که انسان شک میکنه، در محل شک هم این رو ادامه بدیم. خب بیاناتی رو عرض کردیم، یه اشکالی هم کردن مرحوم آخوند، بیانات مرحوم آقای خویی رو عرض کردیم و حضرت امام رضوان الله علیهم. و عرض ما اجمالاً این بود که ما در روایات وقتی که میخواییم مفادی ازش استفاده بکنیم، حکم تکلیفی یا حکم وضعی، باید مجموعه روایت رو، صدر و زید رو با هم دیگه باید بسنجیم. این که اول صدر رو ببینیم با چه مسائلی منطبقه، با حکم واقعی یا حکم ظاهری. کل شیئن و حال عام طاهر، بعد غایت رو جدا معنا بکنیم، گفتیم که این مناسب نیست. خب مجموعه این روایات چی رو میخواد بیان بکنه؟ در طول فرمایش حضرت امام رضوان الله علیه که ایشون به طهارت واقعیه و حلیت واقعیه قائل شدن و اون رو به طهارت ذاتیه و حلیت ذاتیه تفسیر کردن و بعدش هم تفسیر روشنتری اینو برگردوندن به جعل اینها که اینا جعل شده، عرض کردیم حالا انشالله دوستان رجوع بکنن. ما این رو نفهمیدیم، طهارت واقعیه و حلیت واقعیه چیه معناش، حلیت ذاتیه و برحال جدای از مسئله تشریع، ما در نظام تکوین یک معنایی به عنوان حلیت طهارت داشته باشیم جز اون احکامی که بر اونها بار میشه. بله ما از جهت خلاصه تشریع حلیت واقعیه داریم، حالا طهارت واقعی هم به مناسبت که اون آیات رو عرض کردیم که یا یناس کل اومی ما پل ارز حلال هم طیبا، که حالا تعبیر اصالت الهل بشه، اصالت الاباحه بشه. در برابر برحال بعضی نظرات بزرگانی که اونجا با یه مبنایی این رو قبول نکردن، اما ما عرضمون اینه که نه، به هر حال خدای متعال اینا رو آفریده برای مؤمن و کافر و همه، این در اختیار گذاشته است. این که حالا به لحاظ اون غایت خلقتی که انسان داره که بندگی است، این بندگی احکامی رو ایجاب میکنه، خب اون مسائلی بر آن مترتب میشه. اما این که حالا ما بگیم که به لحاظ حق و طاعه بگیم از حق و طاعه الهی اصالت مثلا چیز استفاده بشه، حرمت استفاده بشه در تصرفات، این رو نمیتوان. بله، غرض این است که ما عرض کردیم این ظاهرش حکم واقعی شرعیه، کل شیئن حلال، کل شیئن طاهر، که حلیت هم به معنای جواز تصرفه. حتی تعلم انه حرامه، این حتی تعلم شارع مقدس این کلیت رو داره بیان میکنه. وقت اون جاهایی که خودش در حال حرم علیکم المیتت و دم و خنزیر، خب اینا فرمان جواز تصرف در اون جهت بر حال ظاهریش که اکل باشه و اینها نداره، در اون جهتش این حرمه این رو بیان میکنه. حالا بحث طهارت هم یه مسئله دیگری است که مترتب میشه بر این تصرف، جواز تصرف. ممکن است بعضی چیزها جواز تصرف برحال فی حد نفسه داشته باشه، اما به لحاظ بعضی از اعمال ما نتوانیم آن را در اون عمل استفاده بکنیم، که اینجا بحث طهارت و نجاست و اینها در عبادات این مسئله مطرح میشه. غرضم اون حیثیت طهارت رو باید جدای از حیثیت حلیت متعریف بکنیم و بفهمیم. و خب کل شیء طاهر اون یه محدوده خاصی رو، عیبی نداره، کلیت داره، محدوده خاصی رو بیان میکنه، حتی تعرف انهو تعلم انهو غزهر. بنابراین مفاد این روایات رو از کردیم، این قاعده از قاعده طهارته که در جایی که ما شک کردیم و از جهت شرعی دلیلی بر حرمت تصرف یا نجاست پیدا نکردیم، اونجا باید که حلاله. که به هر حال در اینجا دیگه ما نیاز به استحساب نداریم، در اون جایی که چه خلاصه در شبهات موضوعی متیقن سابق داشته باشه چه نداشته باشه، این اونجا رو شامل میشه. استصحاب یه مورد خاص برای جعل حکم است. بنابراین این روایات با این بیانی که عرض کردیم، اما قاعده به هر حال طهارت، حلیت و همینطور نسبت به ما هم به همین صورته. و یه حکم تشریعی از جانب خدای متعال که هم حکم واقعی رو بیان میکنه هم حکم ظاهری رو. حکم واقعیش کل شیء طاهره و حتی تعلم، این حکم ظاهری رو بیان میکنه. این خلاصه عرض ما بود در رابطه با این خلاصه روایات، که ما ادله برای اثبات استصحاب رو حال متعدد داریم. و حالا بعضی فرمودن یک روایت به طور قطعی، ما عرض کردیم اون صحاح زراره اینها ازش استفاده می شود، مسئله استثناء. بحث بعدی رو مرحوم صاحب کفایه میفهمند که ما در رابطه با حال وضع که آیا ما احکام وضعیه به طور مستقل که مجعول به خلاصه جعل مستقل شده باشه داریم مثل احکام تکلیفی یا نه این احکام وضعیه منتزع از احکام تکلیفی میشن یا تفصیل بگیم که بعضی از احکام وضعیه جعل مستقل داره بعضی هاش جعل به تبع داره. این طرح اولیه بحث. بعد مفهوم گیری می کنند. یه بحث مختصری در برحال مفهوم وضع و مفهوم تکلیف که خب اینها با همدیگه اصلا تباین دارن. ایجاب و استحباب، حرمت دیگه نمیدن، کراهت با سببیت و وضعیت، اینا خب روشنه از جهت مفهومی تباین دارند از نظر خودشون. البته حکم بر اونها اضافه میشه، حکم وضعی، حکم تکلیفی، تقسیم حکم به هر دو صحیحه، اما معناش این نیست که اینها از نظر مفهومی یک مفهوم داشته باشن. قطعا تکلیف، حکم تکلیفی با حکم وضعی فرق میکنه. باید که بله، ما حکم را به بعضی از معانیش نمیتوانیم به حکم در حال تکلیفی و وضعی تقسیم بکنیم، مثل حکم اقتضایی، حکم تخییری، یعنی حکم وضعی تقسیم نمیشه به اینها، اما حکم تکلیفی تقسیم میشه. یعنی اینطور نیست که در همه جا اینها مشترک باشن، در اون جایی که حکم تکلیفی تقسیمی داره اونجا هم بگیم حکم وضعی هم همون تقسیمو داره، نه. اما به هر حال به بعضی از معانی حکم میتوان حکم وضعی اطلاق کرد به عنوان اینکه به هر حال جعل میشه، حالا یا جعل مستقل یا جعل تبعی، از این نظر که جعل روش میاد فعل جمله، اطلاق بر حکم بر حکم وضعی خلاصه صحیحه که در میفهمد که کلمات اصحاب زیاد استعمال میشود. و اینم اطلاقش هم اطلاق مجازی نیست، اطلاق حقیقی، به هر حال روش میتوان به هر حال جعل آورد. و نکته بعدی هم این که بحثی دیگه در این جهت هم بکنیم که آیا محصوره است یا غیر محصوره، محصورن در شرطیت و سببیت و مانعیت یا نه، حال اینا دیگه جای بحث نداره که آخرش هم باید که ثمره علمی و عملی در این که ما بیاییم به هر حال به این صورت خلاصه تقسیم بکنیم و شمارش بکنیم نداره. خلاصه ایشون فرمود که هر چیزی که تکلیف نیست و دخالت در تکلیف داره یا در متعلق تکلیف، این بعدش حکم اطلاق میشه. این خلاصه کلامه. یا اگه دخالت هم نداشته باشه در تکلیف، میتوان به آن حکم اطلاق کرد. ولی که این حالا بحث مقدماتی که تحلیل مفهومی در مفهوم وضع و مفارقتش با تکلیف و اینکه اطلاق حکمش میشود کرد و اینکه حالا چند تا هستن، اونا خیلی مهم نیست. اونی که مهمه این است که ما بیاییم که احکام وضعی رو ببینیم که چند تا هستند که به هر حال جعل مستقل روشون میاد یا اینکه نمیاد. سه تا به هر حال برای آن قسم بیان میکنن که انشالله جلسه آینده اینها رو انشالله توضیح خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.